بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب عرض کردیم که باید دید مسئله عدم مضاف در فضای فهم عرفی، مخصوصا در فضایی که ما بخواهیم از طلب انشائی یا بعث اعتباری و زجر اعتباری استفاده کنیم، سرنوشتش چه خواهد شد. بحث اصلی ما این، یه توضیح مختصری سر این بحث طلب انشائی و بحث اعتباری و زجر اعتباری بدیم تا در جای خودش تفصیلش رو سر بحث میدیم، ولی برای این که بتونیم از مطلب استفاده کنیم. آیا آخوند میدونید اعتقاد داشتن که امر دو معنا داره، شی و طلب. بعد در ذیل مسئله طلب سوالی براشون مطرح شد که این طلب چه طلبی است. اجمالا آیا آخوند اعتقاد دارن که ما یه طلب مطلق داریم، یه طلب حقیقی داریم، یه طلب ذهنی داریم، یه طلب انشائی. حالا اون سه قسمو که معناش بکنیم، تکلیف طلب مطلق معلوم میشه، چون فرضم بر اینه که هم در امر و هم در نه طلب به عنوان معنا اخذ شده. خب آیا آخوند میفرماد طلب حقیقی مثل اراده حقیقیه یه صفت خارجی قائم به نفسه؟ کلمه خارجی که دارم عرض میکنم روش دقت کنید. میدونید ما در مقوله کیف، بنابر مشهور در مقوله کیف، خب یه بخشی از کیف ها رو بهش میگیم کیف نفسانی، کیف نفسانی، کیف محسوس، کیف استعدادی، کیف مختص به کم. در مقولات عش مقوله کیف رو وقتی آقایون میگن، شما تو بدایه هم خوندید، چهار تا کیف داری. کیفیات نفسانی چند تا هستن؟ مشهورهاشون علل مشهور یکیش اراده است، اراده کیف نفسانی. چیه اراده؟ بنا به مشهور باز میگن شوق مؤکد، المستتبع لتحریک العضلات. وقتی انسان چیزی رو تصور میکنه، تصدیق به فائده میکنه، مشتاق میشه به او، بعد این اشتیاق بالا میره بالا میره بالا میره تا به مرحله‌ای میرسه که بهش میگن شوق مؤکد، و بعد از او عضله حرکت میکنه به سمت برداشتنش. میگن این شوق مؤکد که به دنبال او عضله حرکت میکنه، دست حرکت میکنه، لیوان آبو برمیداره، به این میگن اراده علل مشهور. و این مشهور، این شوق مؤکد المستتبع لتحریک العضلات را از کیفیات نفسانی میدونه، کما اینکه علم حصولی را از کیفیات نفسانی میدونه. بعد وقتی میگن کیف نفسانی، میگن این کیف نفسانی یه واقعیت خارجیه، ولی نه خارجی محسوس. خارجی که میگیم یعنی به ما این که من این دیوار یه واقعیت، رنگش کیف محسوسه، نفسم یه واقعیت خارجیه، این کیفیت قائم به نفسم یه واقعیت خارجی. لذا وقتی میگم اراده شوق مؤکد المستتبع لتحریک العضله است، و این اراده کیف نفسانیه، میگم یه واقعیت خارجیه. ولی دیگه خارجیه تو کل شیء به حسبه، اینطوری. این توضیح اولیه بحث. پس اراده کیف نفسانیه، یک صفت قائم به نفسه، مثل بقیه کیفیات که کیف محسوس خارجی، اراده هم خارجی. آیا آخوند میگه طلب حقیقی همین اراده است؟ یعنی من در نفسم دو تا صفت ندارم که یکیش اراده حقیقی باشه، یکی طلب حقیقی. یک من ول طلب حقیقی و اراده حقیقی مترادفن، دو تا لفظن برای یه معنا، یه واقعیت که همان کیف نفسان، صفت قائمه به نفس باشه به اصطلاح، که از کیفیات نفسانی است. بعد آقای آخوند میفرماد کنار این شما میتونید از این کیف نفسانی، صفت نفسانی خارجی، مفهوم ذهنی هم بگیرید، اشکالی نداره. چطور از انسان به عنوان یه واقعیت خارجی یه مفهوم ذهنی میگیرید و بهش به اصطلاح وجود ذهنی میدید به ماهیت انسان؟ شما میتونید برای این طلب حقیقی یا اراده حقیقیه که کیف قائم به نفسه، یه وجود ذهنی هم درست کنید. اینم عیبی نداره. لذا طلب ذهنی هم میشه داشت در مقابل طلب حقیقی. پس این دو قسم از اقسام طلب، یک طلب حقیقی که مثل اراده حقیقی است و این اراده حقیقی کیف قائم به نفس با توضیحاتی که دادم، طلب هم همون اراده است حقیقیش. یک طلب ذهنی داریم و اون وقتی است که من بیام از این واقعیت خارجی یه صورت ذهنی درست کنم، همونطوری که از واقعیت خارجی انسان یه صورت ذهنی میگیرم، از واقعیت خارجی این کیف نفسانی یه صورت ذهنی بگیرم. ایبی هم نداره. پس یک طلب حقیقی داریم که همون اراده حقیقی است، یک طلب ذهنی داریم که همون صورت ذهنی این واقعیت خارجی رو در ذهن آوردن، صورتش رو بیارم تو ذهن، تصورش کنم. آیا آخوند میگه غیر از این دوتا یه چیزی دیگری داریم به نام طلب انشایی که یه امریست که عقلا بهش قائلن؟ انشاء طلب میکنید اینطوری. این طلب انشایی آیا آخوند میفرماد یه امر دیگریست عقلایی، یه وجود عقلایی است برای طلب. اونایی که شماره یک و دو رو که گفتیم هیچ ربطی به قرارداد و کار عقلا نداره، اما اینی که داریم میگیم یه امر عقلایی است که عقلا قائلن، وجود انشائی برای بعضی امور واقعی قائلن، برای همه چی قائل نیستن، برای بعضی ها قائلن. مثلا عقلا برای انسان وجود انشائی قائل نیستن، ولی برای طلب حقیقی میخوان یه وجود انشائی قائل بشن، اشکالی نداره. سر استفهام اینو پیاده کنیم که دیروزم مثالشو زدیم، بعضیا سوال کردن. استفهام یک کیف نفسانی. آدم وقتی در مقابل یه چیزی قرار میگیره که نمیدونه، حالت سوال بهش دست میده. این کیف نفسانی است، استفهام یه واقعیته، میشه ازش یه تصورم درست کرد، میشه صورت ذهنی استفهام. ولی عقلا میگن غیر از این واقعیت خارجی استفهام و صورت ذهنیش، شما میتونید انشاء استفهام کنید، یه وجود انشائی به استفهام بدید. حالا حقیقت انشاء چیه؟ وجود انشائی چطور میشه؟ فعلا بحث ما نیست. ولی اینطوری میشه برای مثل طلب سه جور طلب حقیقی که همون اراده حقیقی است، طلب ذهنی که صورتشه، طلب انشائی، استفهام حقیقی که یه واقعیت خارجیه، صورت استفهام اون صورت ذهنی استفهام و استفهام انشائی. اینطوری حالا بعد دیگه عبارات های کفایی اینجا خیلی دقیقن از کلمات صدر المتعلین استفاده کرده درباره آخوند از این کارا میکنه که طلب حقیقی اونیست که به حمل شایع بهش میگن طلب، تعبیرشون اینه، برخلاف طلب ذهنی که به حمل شایع بهش نمیگن طلب. دیگه بحث حمل اولی رو گفته، حمل شایع رو گفته، مفصله در کفایه. از اون جاهاییست که خیلی آخوند چون خواسته با اشاعره درگیر بشه خیلی به رخ متکلمین سنی کشیده اطلاعات فنی شیعه را که شما قاطی کردید بین شایع و اولی و فلان از این حرف. پس خلاصه حرف آخوند اینه که من یه طلب حقیقی دارم، یه طلب ذهنی دارم، یه طلب انشایی دارم، یه استفهام حقیقی دارم، یه استفهام ذهنی دارم، یه استفهام انشایی دارم، بعد یه مطلق طلب هم دارم. مطلق طلب یعنی طلبی که معلوم نباشه کدومی که از این هست، به اطلاقش عکس کنیم، اطلاق که تو اصول کار میکنیم باشه مطلق طلب. بعد آقای آخوند سوالش اینه که امر رو برای کدوم طلب بحث کردن؟ برای مطلق طلب بحث کردن؟ برای طلب حقیقی بحث کردن؟ برای طلب ذهنی بحث کردن؟ یا برای طلب انشائی بحث کردن؟ خود آخوند میگه طلب ذهنی که اصلا طلب نیست، ولش کنید، اونی که به حمل شایع طلبه، طلب حقیقیه. طلب ذهنی مفهومه، مفهوم لا یسمن و لا یقنی من جوع، خیلی جای کفایه قشنگ کار کرده با این. گفته حالا امر برای چی وضع شده؟ یک، دو هم تو ذیلش اومده بحث کرده که حالا این امره اگه برای طلب وضع شده، فرضم کردیم طلب طلب حقیقیه یا طلب طلب انشائیه، این ذهنیشو بذارید کنار، این غیر از اراده حقیقی است و اراده انشائی؟ آخوند گفته نه، طلب حقیقی و اراده حقیقی از کلم یکی هم، طلب انشائی و اراده انشائی هم یکی هم، ولی دو تا لفظ اینجا وجود داره به نام طلب و اراده. طلب منصرف میشه به ایقائیش، انشائیش، اراده منصرف میشه به حقیقیش. حرف مهم آخوند اینه که خیلی هم با این کار میکنه، میگه من وقتی بررسی میکنم میگم لفظ طلب انصراف پیدا میکنه به طلب حق انشائی ایقائی، لفظ اراده انصراف پیدا میکنه به اراده حقیقیه. لذا بعضی از علما که خلاصه گیر کردن که طلب و اراده یکی هن یا دوتان، آیا آخوند میگه این به خاطر اون معانی انصرافیه، نه انصراف از اراده شده حقیقیه، انصراف از طلب شده انشائی. اینا گفتن طلب و اراده دوتان، در صورتی که هر کدوم با متناظرش یکی هن. حقیقی اراده با حقیقی طلب یکی، حقیقی در واقع ایقائی طلب و ایقائی اراده هم یکی هن. انصراف هاست که سبب شده اینا فکر کنن یه طلب داریم یه اراده داریم، الا وقتی تو حقیقیشو نگاه میکنی تو سوق نفس یه چیز بیشتر نیست، اون کیف نفسانی صفت قائمه به نفس یه چیزه که بهش میگن طلب یا بهش میگن اراده. ایقائیشو نگاه میکنی اقلا دو چیز ایقا نمیکنن، یکی طلب باشه یکی اراده، نه، اما لفظ طلب نه انصراف پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، ظهور انصرافی در یک بخشی از طلب، طلب ایقائی، لفظ اراده ظهور و انصراف پیدا میکنه به یکیشون، اینا فکر کردن مختلفن. اینا رو که خیلی قشنگ توضیح میده آخوند، بعد یه نتیجه میگیره، میگه ما مدعی هستیم که لفظ امر برای طلب ایقائی وضع شده یا حداقل ظهور داره درش. اگر قبول کردید که وضع شده که هیچ، اگر گفتید نه این برای مطلق طلب وضع شده ولی کثرت استعمال منشأ ظهور در ایقائیه. بعد برای این که فارق بین یعنی این نظریهش خیلی اثر کنه تو تفسیر و اصول و فقه و اینا، میگه ثمره داره. ثمرهش اینه که وقتی یه کسی میخواد انشاء طلب کنه، لازم نیست حتما طلب حقیقی داشته باشه. وقتی یه کسی میخواد مثلا انشاء استفهام کنه، لازم نیست حتما استفهام حقیقی هم داشته باشه. مثلا در آیه شریفه فعتو، فعتو امر به اتیانه. این امر به اتیان اگر گفتیم طلب انشائیه، لازم نیست توی فعتو به صورت من مثله ما حقیقتا طلب بخوایم بکنیم، بلکه خدای متعال میخواد مثلا اینا رو تعجیزشون کنه، یعنی حقیقتا طلبی توش نیست. یا دیروز مثال زدم، وقتی خدای متعال از موسی سوال میکنه ما تلک بیمینک، سوال میکنه موسی چی دستته، این استفهام حقیقی نیست، یعنی واقعا جهلی وجود نداره علیاذ بالله که آدم سوال کنه برای رفع جهلش، میخواد انشاء استفهام کنه. بعدم کلی بر این بار میکنه آثار مختلف که پس سیاق مثلا استفهام یا سیاق تمنی، سیاق ترجی، سیاق طلب، اینا اگر قبول کردیم برای معانی ایقائی و انشائی وضع شدن، لازم نیست که ما بگیم بعضی وقتا در معنای خودشون به کار رفتن. مثلا من طلب کنم از شما، من سوال کنم از شما، گاهی وقتا در معنای خودشون به کار نرفتن، خدای متعال به کار ببره، بگیم نمیتونه که خدای متعال طلب حقیقی همه جا داشته باشه یا استفهام حقیقی داشته باشه، بگیم این آخو میگه نه خیر، هیچ فرقی بین اونا و این موارد نیست، بخاطر اینکه موضوع اون لب و مستعمل و فی ایقائی انشائیه، حقیقی نیست که شما توش گیر کنید. خب با این توضیحات آیا آخوند، اون موقع آدم متوجه میشه که آیا آخوند اگر میگه در امر طلب عقص شده، طلب انشائی عقص شده، اگر میگه در نه طلب عقص شده، طلب انشائی، طلب انشائی، طلب ایقائی یک امر عقلایی است که عقلا اعتبار میکنن. خب اگر آیا آخوند با طلب ایقائی و انشائی بخواد کار کنه که کار کرده و مختارشه، ما در باب اوامر همین طلب ایقائی انشائی رو بردیم سر وجود یا ایجاد، دیروز توضیح دادم چای آخوند اونجا در متعلق اوامر و نواهی اینطوری توضیح داد که بابا این طلب ایقائی و انشائیه که میخوره به وجود یا ماهیت، یا نه وجود نه ماهیت بلکه ایجاد. ما توضیح هم دادیم، دیروز هم توضیح دادیم که این ایجاده رو هم عرفی و عقلاییش میکنه. مولا طلب ایقائی ایجاد میکنه، نه طلب حقیقی ایجاد، نه مطلق طلب. اینطوری این شرف آخون تو عوامه. ما سال گذشته مفصل از این نکته خوب استفاده کردیم. بعد آی آخون توجه بکنیم، همین حرفو الان میخواییم رو نواهی پیاده کنیم، تو ترک، تو عدم. اگر آی آخون قبول کرد که این طلب، طلب ایقائیه، طلب انشائیه، و طلب ایقائی و انشائی غیر از طلب حقیقیه، کمان که غیر از صورت ذهنی طلبه، اونا امور قراردادی نیستن، اما این ایقائیه امر عقلایی قراردادیه. این امر عقلایی قراردادی رو من تو نه میارم، تو ماده نه، بعد میگم متعلقش عدم لاحقه، عدم مقارنه، اینطوری عدمی که مقارن فعل من مکلفه، نه عدم سابق و عدم ازلی. اگر این طلب ایقائی و انشائی مورد نظر آخونده که الان هست، یه مقدار بیشتر هم توضیح دادم، چاره ای نداریم، این طلب ایقائی محل بحث ماست، ما میتونیم بگیم اینجا با مفهوم عرفی عدم که بحث عدم مضاف آخونده داره کار میکنه. آقایانی هم که میان در مقابل آخوند میگن طلب نیست بعثه، طلب نیست زجره، اینطوری بعث و زجر رو مطرح میکنن. باز اینم یه توضیح مختصر بدیم که وقتی میخوام جواب سوال رو بدیم دیگه با اشراف بدیم. اونم میگن بابا یه بعث حقیقی داریم که دیروز عرض کردم، هل دادن. یه زجر حقیقی داریم، زجر حقیقی اینه که من مثل یه چوب بگیرم جلو شما، شما نتونی به من نزدیک بشی. وقتی یه چوب بین من و شما، یه دیوار بین من و شما حائل شد، یه چوبی اومد رو سینه شما، شما دیگه نمیتونی جلو بیای. بنگر زجر حقیقی، بازداشتن حقیقی. وقتی هلت میدم این بحث حقیقیه. آقایون میگن کنار این بحث و زجر حقیقی ما یه چیزی داریم به نام بحث اعتباری یا زجر اعتباری. بحث اعتباری رو تو عوامر میگن، بحث اعتباری یعنی این، یعنی من میام میگم همون کاری که بحث حقیقی میکنه، من تو وعاء قرارداد میخوام اینو اعتبار کنم. حالا ما تو عوامل یه بحثی کردیم که این بحث اعتباری همون طلب ایقائی است که آخوند میگه، ولی حالا اون باشه یا نباشه، این یک امر قراردادی، همونطور که طلب ایقائی یک امر عقلایی قراردادیه. این بحث اعتباری که من میخوام اعتبار بحث تکوینی کنم یا زجر اعتباری، من میخوام اعتبار کنم زجر تکوینی را. در پس ببینید در مقابل نظریه آخوند که میگه تو امر طلب هست، تو نهی طلب هست، و ما میگیم این طلب طلب ایقائیه نه طلب حقیقی، اونایی هم که میگن در امر بعث هست، در نهی زجر هست، سوال اینه در امر بعث حقیقی است یا بعث اعتباری؟ در نحیه زجر حقیقی است یا زجر اعتباری؟ میدونید اعتبار پیش این آقایون بعد از آخوند از زمان محقق اصفهانی این مسئله خیلی قوی حل شد که اعتبار یعنی اعطاء حد یه چیزی به چیز دیگه. ریشه یه این حرف هم از زمان سکاکی شروع شده که سکاکی آمد در باب استعاره گفت من در واقع میخوام اعطا کنم حد اسد حقیقی رو به زید، یعنی بگم اسد در وعاء قرارداد من دو تا مصداق داره، یه مصداق حقیقی داره به نام این شیر یال و کوپالدار، یه مصداق اعتباری داره یعنی جناب زید. از اعتبار میگن اعطا حد شیئن به شیئن، اینطوری. حالا این حرف بعدن رشد کرد، ترقی کرد، اومد دست تلامذه آخوند رسید. البته مرحوم آقای مطهری اعتقاد دارن که نه، این از زمان بوعلی هم بوده و یه اشکالی که به استادشون آقای طباطبایی دارن تو ادراکات اعتباری اینه که آقای طباطبایی چون از علم اصول رسید به ادراکات اعتباری نه از فلسفه، اگر فقه اکبرش رو درست میکرد نتایج بهتری میگرفت. آقای مطهری حرفش اینه، میگه آقای طباطبایی تو خود فقه اوسط به ادراک اعتباری رسیده، اما اگر کسی میرفت تو تاریخ فلسفه حرفای بوعلی سینا رو در میوورد خود بوعلی قائل بوده به این حرفا و ایشون در درسای بسیار خوب الهیات شفاشون که انشالله تو مشاوره خدمتون میدیم خیلی، و این حرف اگر که درستم هست خیلی تاثیرگذاره ها، چون چیزایی که به بو علی برگرده یه مقداری ملائم با طبع حوزه است. یعنی حرفای مشائی ها غیر از بعد از مشائی هاست. آقای مطهری حرف مهمش اینه که این اعطاء حد شیئن به شیئن و ادراکات اعتباری ریشش تو خود فلسفه اسلامی هست. اصلا تقسیم حکمت به عملی و نظری بر همین اساسه. حکمت نظری ادراک حقیقی، حکمت عملی ادراک اعتباری. بعد ادراک اعتباری یعنی باید اعتباری تقسیم میشه به باید فردی، باید خانوادگی، باید اجتماعی. شو حرف اصلی آقای مطهری همین جمله است که عرض میکنم. بالاخره حالا کار نداریم از سکاکی بوده که مثلا اخیر باشه که ما بریم سر سفره سنی ها، یا مال بو علی سینا باشه که اونا رو بیاریم سر سفره خودمون و بگیم اصلا مال شیعه است. این یک فکر شیعی ازلش. ابو علی هم بوده، بو علی هم قهرمان این میدانه، آثار هم داره. اگه کسی تحقیق رو کرد، یه بار دادیم به بعضی از دوستان، تحقیقش رو انجام دادن، قرار شد بنویسن به ما بدن بدیم چاپش کنن. نه هنوز نرسیده دست من اون تحقیقی که به رفقا دادم. حالا این اعتبار که از بو علی بوده یا از سکاکی بوده، بعد تو اصول توسط محقق اصفهانی جایگاه خودش رو پیدا کرده، اعطاء حد شی بشه. حالا آیا طلب ایقایی همین ادراک اعتباریه که آخوند میگه ایقا یعنی اعتبار؟ این تو اصول با تو اوامر تحقیقش کردیم، اگر یه فرصتی شد شاید تحقیقش بکنیم دوباره، ولی خیلی مهمه این بحث. کار نداریم چه ایقا همون اعتبار باشه که اعطای حد شیء به شیء، چه نباشه. ایقا یه مفهوم عقلاییه، طلب ایقایی یا استفهام ایقایی یه مفهوم عقلاییه. بعث اعتباری هم یعنی همین، یعنی اعطاء حد بعث حقیقی به این بعث اعتباری. اعطاء حد بعث حقیقی به بعث اعتباری رو پیادش کنم رو زمین، یعنی من وقتی میگم سله میخوام بعثت کنم به سوی صلات، دارم حد بعث حقیقی رو میدم به این سله. میگم این سله کارکردش مثل بعث حقیقی. اگر کار کرده سله مثل بعث حقیقی باشه، اون موقع در اصول خیلی برکات داره. خود معناش بعث اعتباریه. وقتی میگم لا تشرب الخمر، دارم زجر اعتباری میدم. یعنی چی؟ یعنی حد زجر حقیقی رو میدم به این لا تشرب. اونا میگن در امر بعث هست ولی اعتباریش، در نهی زجر هست ولی اعتباریش. این بحث اعتباری و زجر اعتباری نسبتشون با بحث حقیقی و زجر حقیقی میگن همون نسبت حقیقت و اعتبار. اعتبار هم اعطاء حد شیء به شیء. متوجه میشید که چقدر این فرمایش آقا دقیقه ها که این فقه اکبره چقدر تأثیر میکنه به فهم ما تو این زمینه ها. من موجود حقیقی و موجود اعتباری رو یاد بگیرم، اعتبار رو مکانیزمش رو یاد بگیرم، بعد با اعتبار کار کنم. فتحصله با این توضیحاتی که من دادم، من با طلب ایقایی کار کنم، با یه امر اعتباری قراردادی عقلایی دارم کار میکنم، با بحث اعتباری کار کنم، یک امر قراردادی عقلایی دارم باش کار میکنم، با زجر اعتباری کار کنم، با یه امر قراردادی عقلایی کار میکنم. باریکالله تملیک انشای ما همین بابه که ما تو بی خیلی باش کار کردیم. تو فقه خیلی اثرگذاره که ما در حقیقت بی اینطوری کار میکنیم. بعد حالا تو بی اون موقع اثرش میدونی چیه؟ مثل همین بحث که ما اگر یه کسی گفت این واقعیت انشائی با فعلم تحقق پیدا میکنه، نیاز به لفظ نداره، یعنی دال علل انشا لازم نیست لفظ باشه، فعل معاطات اینطوریه، دال علل بحث لازم نیست قول باشه یعنی سله، بلکه اشاره. بعد معلوم بشه که این اشاره میخواد چیه به ما بده. بحث حقیقی که نمیده، بحث انشائی میشه با فعل محقق شه یا طلب انشائی. آین اینه باید یک طلبه یه بار خوب یاد بگیره تمام معاملات و عقود و ایقاعاتش حل میکنه، که من بگم طلب با همین مقدمات و آخون یا بعث یا زجر اینطوری یا تملیک هم که الان گفتن. بنابراین و من جملم چون وقتم تموم شد بعد خدمت این ادامه باید پیدا کنه، من این مفرداتش رو یکم توضیح دادم، چون عمدن توضیح دادم، چون مثل این که دیگه عرض کردم اول جلسه پایان درسه دیگه، باید بعدش انشاءالله بعد از 40 ظاهرن اکثر رفقای که هی زنگ زدن به ما دیگه دیدیم چاره ای نداریم دیگه، ما وقت بذاریم سر مشاورات. سوال این میشه با این توضیحاتی که بنده در مورد مفردات این مسئله دادم، اگر من طلب ایقاعی را یا بحث اعتباری را با وجود یا ایجاد اندل اقلا مرتبط کردم، میتونم زجر اعتباری یا طلب ایقاعی را با عدم اندل اقلا مرتبط کنم و این عدم مضاف را اندل اقلا براش حضیه از وجود قائل بشم؟ مخصوصا یه سوال دیگه میذارم سرش که مخصوصا بعدن انشاءالله درباره دلالت نهی بر دوام و استمرار باید ببینیم که اون فهم ما تو مسئله دوام و استمرار عقلی میشه یا عقلایی میشه. اینم یه توضیح میخواد که بعد شما تصمیم بگیریم تو اصول که با مفهوم عقلی اینها داریم کار میکنیم یا با مفهوم عقلایی اینها داریم کار میکنیم. اگر با مفهوم عقلایی اینها کار کردیم، آیا میتونیم بگیم اندل عقلا؟ چه اشکال داره ما نریم زیر بار حرف بگیم عقلان دیگه؟ تو وعائه اعتبار و فهم عقلایی میشه یه سری کار انجام داد. بفرمایید آقای ابراهیم. بله همینطور. حالا من دیگه وارد این بحث نشدم، ولی من فعلا این مقدارشو خواستم استفاده کنم که ایقاعی عقلائیه. اعتبار هم همین امر قرارداد به این معناست. حالا اینکه آی آخوند با اعتبار تو آخرش کار کرده یا در حد همین عقلائیش بوده، حالا ببینیم انشاءالله نظر میدیم. انشاءالله چشم نظر میدیم. چشم آقای کمالی شما اون جمله آخر تو بله همینطوره، بله عبارت شیخ هم همینطوره. تو بی اما همین کاری کردیم. بله همین اولش که شروع کردیم با همین شروع کردیم که یه خارج مقابل ذهن داریم که همین مفهوم رو از خارج گرفتنه، یه همین فهم بله نیست دیگه، اراده حقیقیه یه طلب توش پشت سرش بیاد. خودش میگه آخوند، بعد دقیقا همینو میگه. خیلی خوب، یعنی اب نداره، یعنی هم که شما میفرمایید و آخوندم گفته تو امرم گفته، گفته اگر من گفتم که دایی بر انشا همیشه طلب حقیقی نیست، دایی بر انشاء استفهام همیشه استفهام حقیقی نیست، اون موقع اون امری را که میخوام بگم ظاهر در وجوبه، اون جاییست که من انشاء طلب کنم دائم هم طلب حقیقی باشه. لذا اگر من انشاء طلب کنم و دائم هم طلب حقیقی باشه، اون موقع است که عقلا میگن این بحث رو نمیشه بلا جواب گذاشت. حرف آخوند عرض کردم، میگیم تایید کردیم، حرفی نداریم، قبول کردیم، اصلا اینا رو توضیح همین مبناست. من اون آقای مظفرم تو اصول فقه همینطوری سیر کرده، اون موقع البته این یه پیچی توش ایجاد میشه که حالا تحلیلش برای وقت خودش. الا ایال آقایان عزیز بزرگوار بنده، من این مقدمات رو تصویر کردم که بگم که بالاخره یه کسی ممکنه بیاد بگه آقا شما بحثای بسیار خوبی که درباره عدم انجام دادید، سلب تحصیلی رو گفتید، ایجاب و عدولی رو گفتید، صدرا رو گفتید، مشاء رو گفتید، حالا تو فضای بحث عقلایی که طلب ایقائیه، یا تو فضای بحث ادراکات اعتباری که بحث اعتباریه، زجر اعتباریه، شما نمیتونید تو این فضا برگردونید مسئله را به یه فهم عقلایی و برای این عدم حضی از وجود قائل بشید. مخصوصا این نکته ای که امروز عرض کردم و بازش نمی کنم، بعدا توضیحشو میدیم، مخصوصا بر اساس این که یه بحثی آقایون میکنن که آیا نهی دوام داره، که حالا اونو آخون خواسته عقلی حل کنه، امام باز مخالفه، میگه عقلی انجان از این حرفا نمیزن. اگر اونو عقلاییش کردید، یه کسی نمیتونه بیاد بگه همون فهم عقلاییتون. امام مصره که نه، عقلاییه، با عقلا هم کار میکنیم، ولی بازم پیش خود عقلا این عدمه لا یسمن ولا یقنی من جوعه. خیلی هنرمندانه میخواد این رو گردن علم اصول بذاره امام. منم صد و سقورش میکنم که همه اطرافش رو بگم، که بعد که آدم میره مثلا فرماشات های صدر رو نگاه میکنه حواسشو بده که امام که اینا رو گفته همش حواسش بوده، ولی عبارتش کمه تا ایشالله جا. بله مالی تو خارج و فقه گفتیم، حالا اگه بهم اجازه بدید میگیم، اونم میگیم، جش میگیم، میگیم اینم ایشالله میگیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.